سلام، من پویش هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود ششم از فصل سوم پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در پروژه فیلتربان از گروه فناوری سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. گاهی فقط یک کلیک کافیه برای اینکه همه چی به هم بریزه، برای اینکه کنترل از دست بره، اکانتامون هک بشه یا حتی ناخواسته به دیگران هم آسیب برسونه. یک کلیک روی لینکی که از طرف یه دوست، یه همکار یا یه خبرنگار معتبر براتون فرستاده شده. ظاهرش خیلی طبیعیه، لحنش صمیمیه، همون لحن همیشگیه، ولی پشتش چی خوابیده؟ نمیدونیم. یه حمله امنیتی، شاید یه هکر سودجو، چه میدونم، حتی کسایی که فقط به دنبال کنترل شما هستن. این نوع از حملات دیجیتال که بیشترشون در واقع از شیوه جعل هویت یا ایمپرسونیت استفاده میکنن، به خصوص علیه فعالین زن، هنرمندان و آدمایی که دیگران به هر دلیلی بهشون اعتماد دارن، توی یکی دو سال اخیر خیلی زیاد شده. تو گزارش سالانه گوگل یا همون مندینت در سال 2025 هم جعل هویت یکی از روش‌های اصلی حمله گروه‌های سایبری وابسته به جمهوری اسلامی معرفی شده. در هر صورت مجموع این داستانا باعث شد که من تصمیم بگیرم این اپیزود رو به این موضوع اختصاص بدم. قراره چند سناریوی واقعی رو با هم مرور کنیم و روایت‌های رو هم تو این زمینه بشنویم. من واقعا امیدوارم این روایت‌ها کمک کنه از این به بعد بیشتر مراقب باشیم. حالا اینم اضافه کنم که برای حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، تو این اپیزود نام‌ها و در برخی موارد عناوین شغلی افراد تغییر داده شده، مگر در موردی که مصاحبه شونده با نام واقعی خودش صحبت کرده. بریم برای شنیدن این اپیزود پشت نقاب‌های دیجیتال، گزارشی از حملات سایبری از طریق جعل هویت در ایران. یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های این نوع حمله‌ها تجربه نسترن بود، جایی که یه پیام به ظاهر معمولی میاد تبدیل میشه به شروع یه زنجیره طولانی از هک و سوء استفاده بین فعالین زن. نسترن یکی از فعالان حقوق زنان مثل همیشه درگیر پیام‌ها و گفتگوهای کاری روزمرش بوده که یه پیامی از راضیه میگیره. راضیه‌ام حالا شما تصور کنید که از چهره‌های شناخته شده جنبش زنانه. پیام خیلی ساده و محترمانه است: نسترا جون، میخوام نظر تو راجع به یه موضوع خیلی مهم بدونم. هر وقت سردماغ بودی بیا روی گوگل میت با هم حرف بزنیم، مثلا یه ساعت دو ساعت دیگه. نسترا هم نگاه میکنه، میبینه لینک گوگل میت مثل همیشه، بله، تصویر پروفایلم که همون عکس همیشگی راضی. خلاصه میره و یکی دو ساعت بعد میاد روی لینک کلیک میکنه، یه صفحه خالی باز میشه، یه چند ثانیه منتظر میمونه، میبینه هیچی نیومد و بعد صفحه بسته شد. اهمیتی اول نمیده، فکر میکنه نکنه این لینک مشکل داشته، نکنه مثلا لینک عوض شده. بعد چون طرف ایران بوده فکر میکنه که نکنه فیلتر شده، نکنه اینترنت مشکل داره، نکنه فیلتر شکنم بازه، نکنه فیلتر شکنم بسته است. خلاصه واقعیت اینه که همون چند ثانیه برای هکر کافی بود. هکرها نه فقط به اکانت اینستاگرام نسترن دست پیدا میکنن، بلکه حساب توییترش هم هک میکنن، چون که متاسفانه گذرواژش یکی بوده با اینستاگرام، همون پسورد رو داشت. حالا از اینجا به بعد نسترن بدون اینکه روحش خبردار باشه شده ابزار حمله به دیگران. یعنی از اینجا به بعد هکرها دیگه از اکانت واقعی نسترن که حالا در دستشونه شروع میکنن به دیگران پیغام دادن و این لینک ها رو فرستادن. بدتر از همه اینکه متاسفانه نسترن این موضوع رو با کسی در میون نمیذاره، نه رمز عوض میکنه، نه دنبال ماجرا میره، با خوش میگه هک شد دیگه، هک شد رفت، میرم یه اکانت دیگه میسازم. هیچ اخطاری هم به اطرافیانش نمیده و همین باعث میشه که اکانت ایشون بشه دروازه حمله به بقیه فعالین زن. شاید باورتون نشه، به مدت بیش از یک سال اکانت های نسترن بدون اینکه کسی خبر داشته باشه توسط هکرها اداره میشده و از این طریق ده ها پیام و لینک به دیگر فعالین ارسال میشه، حتی به خود راضیه که در واقع این ماجرا با اکانت فیک اون شروع شده بوده، به خود واقعیش هم پیام میفرستن. حالا تا بالاخره این چرخه زمانی متوقف میشه که چند تا از این قربانی ها متوجه تکرار الگو میشن، با چند تا هلپدسک از جمله تیم پشتیبانی امنیت دیجیتال سازمان میان تماس میگیرن و بعد بررسی تیم امنیتی الگو رو آشکار میکنه. جعل هویت، ارسال لینک جعلی گوگل میت و استفاده از سکوت قربانی برای گسترش حمله. همونطور که در مقدمه هم گفتم، این فقط اکتیویست ها نبودن که مورد همچین حملاتی قرار گرفتن. هنرمندا هم گروه دیگری بودن که در این مدت با یه الگوی تکرار شونده مورد حمله هکرها از طریق جعل هویت قرار گرفتن. این دفعه قربانی تدوینگره. یه پیام از یه آشنای قدیمی میگیره که چی؟ بیا من توی مسابقه طراحی شرکت کردم، بیا برو توی نظرسنجی اینستاگرامی لطفا من رأی بده. همه چی هم خیلی عادی به نظر میرسه. این رفیقمونم کلیک میکنه، یه صفحه باز میشه، بسته میشه و بلافاصله اکانت اینستاگرامش از دسترس خارج میشه. و حالا جالبه تو این مورد چون فیسبوکش هم لینک بوده به اینستاگرامش، فیسبوکش هم از دسترس خارج میشه و تمام. طرف هک میکنه و نه تنها کنترل اکانت رو به دست میگیره، خیلی شیک یه پست میاد میذاره رو اون صفحه تبلیغ تریدر رمز ارز با یه هشتگ و کپشن فریبنده و از اینجور کارا که میکنن. حالا از اینجا به بعد با این اکانت همون پیام نظرسنجی رو از طرف اکانت این دوست تدوینگرمون شروع میکنه برای بقیه فرستادن. بعد اینجوری هم نیست که فکر کنیم قربانی ها همه خیلی هنرمندای شناخته شده و مطرح و فالوور میلیونی، نه، حتی لینک به کسانی فرستاده شده تو این پروسه که کمتر از 30 تا فالوور داشتن. شما باورتون نمیشه، یعنی گستره حمله اصلا ربطی به تعداد دنبال کننده نداشته. با چندین و چند نفر که صحبت میکردم فهمیدم همگی اینا از بدنه حرفه‌ای جامعه هنری بودن، تدوینگر بودن، نوازنده بودن، گرافیس بودن و نه لزوما چهره‌های شناخته شده. باز تاکید میکنم، ولی دقیقاً اینجا هم مثل مورد اولی چیزی که مورد هدف قرار گرفته چیه؟ اعتماد. اعتماد بین حلقه دوستان و همکاران نزدیک. یکی دیگه از الگوهایی که توی این مدت زیاد دیده شده مربوط به جعل هویت روزنامه نگارا یا اعضای سازمانهای بین المللیه. یعنی چی؟ یعنی فرستنده اومده از یه ایمیل که خیلی شبیه ایمیل اصلی یه نشریه معتبر یا یه مؤسسه معتبر، مثلا یه نمونه که داشتیم تیک تانک، یا حتی یه رسانه شناخته شده مثلا فلان تلویزیون، از ایمیلی شبیه به اینا میاد پیغام میده. معمولا هم اول سر صحبت رو باز میکنه، یعنی اینجوری نیستش که همون اول بیاد یه لینک چیزی بفرسته، اول میاد سر صحبت رو باز میکنه، دعوت به همکاری میکنه، بعد که طرف قبول کرد قلاب و به قول ماهیگیرا نوک زد، بعدش لینک رو میفرسته که طرف با کلیک کردن روش بلافاصله هک میشه. این مدل حمله ها مخصوصا فعالین سیاسی و اجتماعی و به ویژه زنانی که در حوزه برابری و حقوق بشر فعالیت میکنن و در یکی دو سال گذشته به شدت مورد هدف قرار داده. شیوا نظرآهاری یکی از کسایی که بارها با این نوع حملات روبرو شده. از شیوا خواهش کردم برامون یکی از عجیبترین تجربه هاشو تعریف کنه، تجربه‌ای که نشون میده بعضی از این حمله ها چقدر دقیق و چقدر حرفه‌ای طراحی میشن.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان و همبنیانگذار گروه زاگاه از لوبلیانا، اسلوونی.
ببین، قبل از اینکه اون تجربه خیلی عجیب غریب رو بگی، دیگه تو عادت کردی به این حملات و اینه، چند نمونهش رو تعریف کن.
همینطوره. خب منم این چند وقت اخیر به خصوص خیلی این حملات بیشتر شده و پترن و الگویی که در واقع دنبال کردن برای اینکه بتونن حساب‌های من رو هک کنند این بار یه مقدار متفاوت بود. برای اینکه مثلا به عنوان خبرنگار خارجی وارد می‌شدند و ایمیل می‌فرستادن برای اینکه مثلا مصاحبه کنن، یا اینکه یه مورد دیگه‌ای که وجود داشت که اون خیلی خیلی خطرناک بود و من واقعا نزدیک بودم بودم به اینکه هک بشم این بودش که از طرف مثلا یکی از فعالین شناخته شده زن افغانستان به من پیام دادن که مثلا با هم دیگه حرف بزنیم در مورد یک سری موضوعات و اینا، که واقعا خیلی نزدیک بود، برای اینکه من نمیدونستم حساب اون هک شده و از طرف حساب هک شده اون در واقع برای من این پیام فرستاده شده بود. منم خیلی شانسی متوجه شدم که این حساب دست خود این آدم نیست در لحظه آخر واقعا.
آره اون نمونه ها رو گفتیم، نمونه هایی که اتفاقا زیادم شده، یه دونه مفصلش رو اول این اپیزود تعریف کردم. حالا به من بگو که این مورد آخری چی شده بود؟ این مورد آخری خیلی خیلی عجیب بود، قشنگ فکر شده بود.
این مورد آخر هم در واقع همون به عنوان خبرنگار خارجی یک ایمیلی رو من دریافت کردم. قبلا همین اتفاق افتاده بود ولی خب انقدر غیر حرفه‌ای بود زبانی که استفاده کرده بودن که خب همون اول متوجه می‌شدی که این ایمیل فیک و واقعی نیست، اما این بار ایمیل و زبانی که استفاده شده بود خیلی حرفه‌ای بود، همه چی به نظر درست میومد و خب از طرف مجله میس مگزین هم بود، درخواست کرده بودن که با من در مورد مسائل حوزه زنان و به خصوص حوزه حقوق باربری مصاحبه کنند. بعد من سرچ کردم اسم اون خبرنگار رو، دیدم که بله یک همچین خبرنگاری اصلا در این مجله وجود داره و کار میکنه. خب همه چی خیلی خیلی درست به نظر میومد، حتی آدرس ایمیل هم در واقع به نظر درست میومد. حالا دو تا چیز باعث شدش که من کمی شک کنم. اول اینکه خب اولین سوالی که از خودت میپرسین که اصلا ایمیل من رو چطوری این آدم به دست آورده.
خواستم همین رو بگم، برای که تو کلن 3-4 سال خیلی تمرکز کردی روی حوزه حقوق باروری دیگه، همیشه فعال مستقیم این حوزه که نبودی، 2-3 سال خیلی تو این عرصه فوکوس کردی.
خب همین یکی از نکاتی بودش که من شک کردم که این اصلا یه ذره غیر منطقی به نظر میرسه که از یک همچین مجله، چون مجله میس مگزین مجله به هر حال شناخته شده ایه، چطور به من رجوع شده در این حوزه. این یک مورد بود. مورد دوم، خب اول چیزی که مشخص بود توی ایمیل بود که اسم من رو اشتباه نوشته بود، در واقع فامیلی من رو اشتباه نوشته بود.
چی نوشته بود؟
یادم نیست الان، ولی یه ذره پس و پیش نوشته بود، مثلا به جای نظر آهاری نوشته بود نمیدونم آذر آهاری، همچین چیزی. مثلا
چقدر عجیبه این همه به جزئیات دقت میکنه، من آخرش اسم اومده نوشته آذر آهاری.
آره برای خود منم خیلی جالب بود، حتما به نظرم باید توبیخ بشه این آدم، چون همه چیش خیلی حرفه‌ای بود و میگم زبان انگلیسی که استفاده کرده بود خیلی حرفه‌ای بود. و دومین موردی که شک کردم، خب مجله میس مگزین رو وقتی که سرچ کردم اینم دیدم که دامنش دامنه .com، ولی این ایمیلی که فرستاده بود در واقع از دامنه co.co استفاده کرده بود. اینم یه ذره برام شک برانگیز بود. و نکته خیلی عجیب ترش این بودش که ایمیل ها اصولا هم ایمیل اولیه هم پیگیری هایی که بعدن انجام داد که خب چی شد و کی میتونیم مصاحبه بکنیم، همش توی روزهای تعطیل، یعنی یک شنبه یا یک شنبه فرستاده میشد، که این خیلی عجیبه. اساسا اینور آدم ها روزای شنبه یک شنبه کار نمی کنن و خیلی حرفه‌ای نیست که شما آخر هفته به کسی ایمیل کاری بزنی. خب این دقیقا روز اول کاری ایرانه دیگه، آدم یه ذره شک میکنه به قضیه.
ببین چی شد، خب مطمئن شدی دیگه، برات به قطعیت رسیدی که جعلیه؟
خب همین این دو موردی که فرست در واقع گفتم و اشاره کردم باعث شد شک کنم، و بعد از در واقع به یه گروهی از دوستان ایمیل رو فرستادم با کل مشخصاتش، گروه امنیت دیجیتال میان، و اونا بررسی کردن کامل و بعدش بهم اطلاع دادن که بله ایمیل جعلی بوده، ولی در این حال خیلی خیلی حرفه‌ای و حساب شده بوده، یعنی خیلی مشخص تارگت کرده بودن و میخواستن که از راه خیلی درست و خیلی حرفه‌ای وارد شده بودن برای اینکه بتونن هک کنن حساب رو.
حالا شما میتونی ایمیل من داشته باشی، از میاد با من تماس بگیرین اگه مشکل داشتین.
خواهش میکنم.
نه جدی. باشه، مرسی شیبا جون.
<تص->
این الگوی حملات رو با جزئیات بیشتر میتونید در گزارش سال 2023 تیم امنیت دیجیتال میان به صورت مفصل بخونید. خیلی موارد عجیب و جالبی توش هستش. و خبر خوب دیگه این که گزارش 2024 هم به زودی منتشر میشه و تو اون گزارش هم میتونید تهدیدهای جدیدتری رو باهاش آشنا بشید و بیشتر مراقبت کنید. یکی دو الگوی دیگه هم هست که همچنان فعال، ته و توش کامل در نیامده، همچنان داره قربانی میگیره، ولی من گفتم خوبه که شما هم بدونید و حتما با بقیه هم به اشتراک بذارید. در یکی از این مدل هایی که میگم، هکرها کانال های تلگرامی پر مخاطبه، بعضیا که مثلا کار خیر میکنن، حالا شناخته شده ترینشون محسن بیات زنجانی مثلا این اتفاق براش افتاده، اسمشون میگم چون که این عمومی شده، یا مثلا اکانت های فعالین اجتماعی رو، اینا اومدن این اکانت های تلگرامی رو، این کانال ها رو کاملا شبیه سازی کردن با همون عکس و همون اسم و همون لحن، و بعد اومدن از طریق این کانال ها برای تبلیغ رمز ارز یا کلاهبرداری مالی استفاده کردن. باز اینجا هم هدف صرفا مخاطب زیاد نبوده، هدف اعتماد بوده، و متاسفانه خیلی وقتها دنبال کننده ها متوجه تفاوت این کانال ها نمیشن، میان کلیک میکنن و قربانی این شکل از جعل هویت میشن. در آخرین الگویی که اینجا راجبش حرف میزنیم و خیلی جدیده، قربانی ها پیام هایی دریافت میکنن که ظاهراً از طرف متا یا اینستاگرام فرستاده شده. یعنی چی؟ یعنی شما یه پیام میگیری از متا. متن پیام چیه؟ شما قوانین رو نقض کردین، اگر توضیح ندید حسابتون بسته میشه. بیاین تو این لینک توضیح بدین. دیدین دیگه، در عالم واقع این اتفاق میفته. آدم‌ها بدون اینکه دقت بکنن، بدون اینکه ببینن این پیام از صفحه واقعی متا اومده یا نه، کلیک کردن روش و اکانتشون هک شده. این حمله بیشتر متوجه فعالین زن بوده، ولی نمونه‌هایی از مردای که هک شدن هم داشتیم و خیلی ها تا لحظه آخر نفهمیدن که پیام واقعی نبوده. کلن میخوام بهتون بگم هر پیامی که از طرف پلتفرم ها دریافت میکنید، هر پلتفرمی، مخصوصا وقتی پای هشدار یا امنیت وسطه، با دقت و تردید خیلی زیاد بررسیش کنید. مثلا توی تلگرام بارها پیش اومده که پیام هایی فرستاده شده با این مضمون که آقا یکی داره شما رو هک میکنه، یکی داره به اکانت شما وارد میشه، برای اینکه جلوشو بگیرید بین روی لینک کلیک کنید. ظاهر پیام رسمیه، به نظر میرسه از خود تلگرام، ولی لینک جعلیه و همون کلیک راه رو برای هک باز میکنه. پس اگر یه همچین پیامی دریافت کردین و فکر کردین که ممکنه در حال هک شدن هستین، سریع رمز تلگرامتون رو عوض کنید و حتما مطمئن بشید که پیام واقعا از خود تلگرام اومده، نه یک اکانت جعلی. قبل از اینکه اپیزودو تموم کنم، یه چند تا توصیه که از طرف هلپ دسکمون، از طرف همین تیم پشتیبانی امنیت دیجیتال میان در واقع به دستم رسیده رو با شما در میون میذارم و امیدوارم که به کارتون میاد. اول از همه، هیچ وقت روی لینک‌هایی که از طرف افراد ناشناس یا حتی آشنا ولی بدون توضیح دریافت می‌کنید کلیک نکنید. هیچ لینکی، آقا بیا اینو امضا کن، بیا بشین با هم حرف بزنیم، بیا رو گوگل میت، بیا اینجا بشینیم صحبت کنیم. از یه مسی دیگه با فرستنده پیام تماس بگیرید و مطمئن بشید که خودش بوده. از رمزهای متفاوت و قوی برای هر اکانت استفاده کنید. عزیزان، اسم اکس و نکستون به علاوه 32 این نشد رمز. ترکیب حروف بزرگ، عدد، علامت یا از اون مهمتر و بهتر استفاده از ابزارهای مدیریت پسورد. بابا خیال خودتون راحت بکنی، از ابزارهای مدیریت پسورد امن استفاده کنید، مثلا وان پسورد که خیلی عالیه. حتما رمزتون رو دو مرحله‌ای کنید و اینو دیگه ما خیلی گفتیم، اگر رمزتون رو دو مرحله‌ای می‌کنید که باید بکنید، مرحله دومش با اپلیکیشن‌های مثل گوگل اتنتیکیتور و امثال هم باشه، نه پیامک، چون در ایران همیشه امکان رصد پیامک وجود داره. در نهایت اگر حس کردید اکانتتون مشکوک رفتار میکنه، سریع اقدام کنید، رمز رو عوض کنید و به اطرافیانتون اطلاع بدید. عزیزان، نرید بگید ولش کن، چون مسئله فقط شما نیستید، از اکانت شما ممکنه با صدها نفر دیگه تماس بگیرن و صدها قربانی دیگر به وجود بیارن. خیلی ساده هم میتونید با تیم پشتیبانی امنیت دیجیتال میان که من در کپشن آدرسش رو میذارم، یا میتونید برید در صفحه میان.org/dsh و اونجا در واقع با این صفحه تماس بگیرید. من آدرس ایمیل و ایناش هم توی کپشن میذارم، به راحتی میتونید با این صفحه تماس بگیرید اگر اکانتتون هک شد یا رفتار مشکوکی دیدید. مهمتر از همه، اگه تجربه مشابهی دارید، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان کسی که تونسته ازش جلوگیری کنه، با ما به اشتراک بذارید. این اپیزود و این اطلاعات حاصل همین اشتراک گذاری هاست و ادامهش هم بدون همراهی شما ممکن نیست. برای بروز موندن و اطلاع در مورد انواع حملات سایبری و راهکارهای مقابله با اون، ما رو در شبکه‌های اجتماعی فیلتربان دنبال کنید و اگه سوالی داشتید همونجا بپرسید. میتونید به خود منم ایمیل بکنید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی امن به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.